محمد عوض بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما دانشجویان عزیز و دانشگاهیان محترم. اسدی بزرگواری در جلسه حضور دارم. از این در خدمتتون هستم، خداوند حضور شاکرم. خب با توجه به اینکه وقت گذشته، بحث سریعتر شروع میکنم. بحث پیرامون صنعت کشاورزی نه در دو یک جلسه بلکه در دهها جلسه هم نمیشه جمعش کرد، حتی تو همین حوزه‌ای که میخوام صحبت میکنیم به امنیت غذایی و حالا این جلسه ویژه بحث اقتصاد هم باید صحبت میکنیم. متاسفانه وقتی سراغ مردم میرید، ذهنیتشون نسبت به کشاورزی ذهنیت کاملا غلط هستش و به خاطر سیاست‌گذاری‌های اشتباهی که بوده و یعنی وقتی صحبت از کشاورزی و کشاورز میشه، ذهن مردم سریع میره سراغ مثلا یه نفری که با گاو آهن داره توی روستای دورافتاده‌ای داره مثلا زمین شخم میزنه و یه فضای اینجوری. کما اینکه وقتی شما به کشورهای بزرگ نگاه میکنید، میبینید، نمیخوام بگم اکثر، میتونم بگم تقریبا همه اینها یک بستر محکم و قوی در حوزه کشاورزی صنعتشون رو ساختن. یعنی اول صنعت کشاورزی و اصل کشاورزی به بلوغ رسید، بعد اومدن توی صنایعی که حالا به عنوان نمیدونم آهن که فولاد به عنوان صنایع مادری نمیشناختن، بعد سیمان، و بعد الان هم اگر شما ببینید کشورهایی که در حوزه صنایع های تک پیشرو هستن، بلا استثنا وقتی شما عقبه و بستر کشاورزی اینها رو نگاه میکنید، بسیار محکمه، بسیار بسیار محکم. حتی اگر شما دین نداشته باشید، من نمیخوام بگم که نگاه ایدئولوژیک داشته باشید به کشاورزی، به عنوان یک کسی که اصلا تجربیات دنیا رو داره رصد میکنه، همین چند کشوری داشتیم باشون مذاکره میکردیم، برید کشاورزیشون رو رصد کنید، همین کشوری داشتیم باشون مذاکره میکردیم با عنوان عبدالدت ها دنیا، چه اونهاش کاره نسبتا به ما سمت ما بودن، مثلا نسبتا روسیه و چین، چون اونهاش جلوی ما بودن، از امریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه. شما میبینید بلا استثناء از قدرت‌های برتر کشاورزی است. بحث امنیت غذا اگر ببینید شما یک نفر مثل بنده میاد این حوزه بود پیدا می‌کنه، بخاطر اینکه مثلا کلا رو مقوله امنیت کار می‌کنه. یک روز این امنیت، امنیت نظامیه، یک موقع امنیت جغرافیاییه، به صحبت می‌کنیم موقع امنیت منابع انسانیه، یک روز هم به ذرس قاطع بود یکی از مهمترین زیر ساخته و شاخه های بحث امنیت، امنیت غذایی یک کشوره. و یک فردی مثل بنده مطلقا خودم را حتی در امنیت غذایی جمهوری اسلامی هم نمیبینم، بلکه نگاه خودم بسیار بازتر و گسترده تر، من امنیت غذایی جهان اسلام رو دارم میبینم. من امروز دارم خودخوری میکنم، ناراحتم از دست خودم که ما چرا نتونستیم امروز به سوریه ها غذا برسونیم، چرا با عراقی ها نمیتونیم غذا برسونیم، و امروز کشوری که من 9 ماه قبل از شلوغی هاش اونجا سفر کرده بودم، کشور سوریه یکی از امن‌ترین کشورهای دنیا بود، کشوری که توریسم داشت. کشوری که توریسم داره یعنی چی؟ یعنی امنه. چه توریسم مذهبی، زوار که میرفتن به حرم مطهر حضرت زینب و حضرت رقیه سلام الله علیهما، و چه توریسم حتی سیاحتی، خیلی از همین سعودی ها فکر کنم میکروفون یه روشن صدا دوباره میگیره اکو میشه، شاید اون میکروفونه خاموشش رو بزنه. این سعودی ها برای تفریحاتشون میرفتن سواحل لاذقیه. خب اونجا حکومتش حکومت لایکه. یک کشور که اینطور بود امروز به روزی افتاده که شما در مخیلتون هم نمیگنجه. چرا؟ چون صنعت کشاورزی نداشتن آدم. با یه تق و توق همه چی ریخته هم. سوریه که گندم وارد میکرد دیگه گندمش نداره. حالا چیکار کنه؟ چیکار میتونه بکنه؟ هیچ. کشاورزی که دیروز داشتی کشاورزی میکرده برای سنتی، یک بار با یه مقوله حمله ابوظبی و اوباش تکفیری مواجه میشه، مجبور میشه اسلحه دستش بگیره. اون کشاورز دیگه که خدمت شما عرض بشم معلومیت پیدا کرده و نمیتونه بره به جنگه، همه اینها رو وقتی کنار هم دیگه میشه میبینی که اوضاع سوریه و بهبود برسه. من میخوام به شما بگم که چه کسی به ما ندادن. شما اون زمان که بنده رفتم سوریه شما هم میرفتی میگفتی که از امن‌ترین کشورهای دنیا است، از کردم چون توریست داشت، توریست نمیره جایی که ناامن باشه. اما امروز به اوضاع سوریه رو امنی وجود داره در انتقال خبر پیرامون بحث مشکلات غذایی که امروز در سوریه و در اردوگاه های فلسطینی های داخل سوریه هست. از گرسنگی مردم دارن میمیرن. این توی کشوری که یه روز جز قدرت های نظامی خاورمیانه بود سوریه ها. امنیت نظامی خودش رو حفظ کرده بود. ارتش سوریه قوی ترین ارتش بود در مرزهای سوریه که یک روزی اسرائیل گمانی رو میکرد روش بجنگ. اما دو تا چیز فکر نکرده بود. روی امنیت مذاهب و قومیت هاشون فکر نکرده بودن، دوم رو امنیت غذایی شد. به سادگی عرب و کرد، شیعه و سنی، علوی رو ریختن به هم. از اون طرف کشوری که به سادگی غذا وارد میکرد یه هوی کات شد غذا وارد. چی شد؟ مردم شد کنم بیروز. کشاورزی رو بستری قرار بدی، یک برجک دیدبانی قرار بدی و دیدن مسئله خیلی استراتژیک تر. بریتانیا کشتی امریکایی رو که میخواد برای نیروهای خودش قلعه وارد کنن رو بزن، واردات قلعه به ایران ممنوع میشه. از طریق عمال هندی که داشت حتی به ایران هم حمله میکرد، این سرباز هندی راه هندوستان بسته میشه. در داخل ایران کتاب نوشته شده عزیزان، تا روزنامه رو بزنید رصد بکنید، اینا پژوهش بکنید، گروهای دانشجویی هم از کار دلی کنید دانشتون برید اونها روزنامه صفحه روزنامه چاپ کنید به رفیقتون نشون بدید ببینه اینا هم چیزی درس دانشگاهی متاسفانه نیستش که ببینید چی شده که آقا در یک از استانهای غربی ما دو زن به کودک خوردن. ما قانون مقابله با همچین مسئله رو نداشتیم، یعنی در قوانین ما پیشنهاد پیشبینی نشده بودیم اگر آدم خوری کرد چیکارش کرد، چون اصلا در تاریخ ایران سابقه نداشتن چون مسئله. آقا اینا من 3000 سال پیش تو آفریقا بوده قبایل بابونگا بابونگا این کارا رو میکنن. نه عزیزم 1917 مملکت خودت آدم خورده. در امر وهابی ها به ریاض های وهابی ها به سنی های ریاض حمله کردن. در تاریخ ثبت شده 180 سال چقدر این وهاب اینجوری قدرت داد آرمان داره گرفتید از اون موقع که محمد ابن سعود و محمد ابن عبدالوهاب با هم یکی شدن و بعد از حمله به ریاض در تاریخ ثبت کردن. خود نویسندگان اهل سنت نوشتن، اصلا اون کسی که شون حمله شده سنی بودن، نوشتن مردم ریاض گوشت سگ می‌خورد از گرسنگی. امنیت غذایی یک بحثه، این که حالا ما بیایم صحبت بکنیم کدوم مواد غذایی بیشتر تولید بشه، کمتر تولید بشه، وارد بشه، از یک کشور وارد بشه، 10 کشور وارد بشه، او یه بحثه. ممکنه یک بحث علمی توزیع کشاورزی بین اساتید شما و صاحب نظران در بگیره و سر بزنه. این ایرادی نداره این موضوع، اما آیا چون این نگاهی و بحثی این بستر رو دیده؟ کجا فاصله این بستر؟ این خیلی خطرناکه. ما در مدیریت 5 تا ام داریم که یک مدیر به عنوان ام ششم منیجر باید این ام ها رو دست بیاره، نداره کمیتش میدنگه. اول مانی، پول، متریال، ماده، متد، روش ها، ماشین، ابزار و بعد من دیگه هستم. و یک ام ششم هم داره که نحوه ترکیب این هاست. در مورد حالا هم پنشته اصلی که بحث شده دیگه اینا رو دیگه برای همین ها صحبت بکنم خدمت شما. منابع جز اصلی ترین هاست. شما بر مبنای ایدئولوژی موقعیت و اون اهدافی که داری باید گام برداری. شما الان اون دیگه چی دیگه پخش شد صحبت حرفی بود که ما به صادر کننده گوجه خیار نخیر برای دیگه از داد و بیداد هایی که بنده رو انداختن به تو جلسه روات عهد و اختصاص دادن به بحث صنعت کشاورزی به همین بود که آقا ما با یک مضحکانه اصلا با یک حماقتی که شار شده از سمت اون بری هاست، من اثبات میکنم تو همین جلسه شما شار شده از سمت اون طرفی هاست، ما داریم خودمون دستی دستی کشورمون رو میبریم به سمتی که بشیم زمین های کشاورزی نیابتی کشورهای صدر آب مجازی صادر بود. برید افتخار کنید جمهوری اسلامی در تولید خیار پرکفاست. وزیر کشاورزی همین دولت ایشون آمدن در تلویزیون اصلا خبری اعلام کرد یک کیلو خیار ما داریم تولید میکنیم 700 لیتر آب میخوریم. درسته؟ خب ما 700 لیتر آب داریم با خیار صادر میکنیم به کجا؟ به اماراتی آب نداریم. ما بیا بازنگری کنیم کی گفته ما به هر چیزی باید خودکفایی داشته باشیم؟ حرفا اینه. شما بعضیتون سنتون میخوره بعضیتون نه. حتی من انقدر گوجه راحت در دست هست نبود، یعنی این سیستم جابجایی و توزیع غذا به این شکل نبود. زمستون ها گوجه نبود خیلی گرون میشه. تابستون بعد از این خانم خونه دار گوجه هم چه تو نخ میکردن خوش میکردن زمستون میناختنش تو خورش روی باز میشد آب میگرفت خودش تو. یعنی کسی با نخوردن گوجه نمیمون. درست رو؟ خیار غیر تو فصلش نبود نمیخوردن نمیموردن. اما اگه گرم نخوره میمیره. چیز جدیدی هم نیست. عزیزان برخی از حوزه ها وجود دارن که اگر شما بخواید اصلا گام بردارید به سمتش اصلا نمیگن دشمن. اصلا نمیگن دشمن. رقبای اقتصادی شما رو نابود میکنن به روش های مختلف. شاید برای نابودی کشاورزی شما حتی بیا سوبسید بدن. بله زمانی شما برای خودکفایی شکر گام برداشتید. درسته با محوریت کدام استان؟ خوزستان. شکر قاچاق سوبسید داده شد به قاچاقچی ها. امریکایی ها شکر رو بردن لب مرز شکر رو مرز شد 400 تا تکتون. یعنی حاضر سوبسید بدید که تولید داخل شما رو نگیرید. از همین موضوع الان بگم باش ارزش پول ما شد یک سوم. وقتی ارزش پول شما میشه یک سوم یعنی پایین آمده، یعنی کشورهای دیگه میل دارن از شما جنس بخرن چون این سرفه جنس شما ارزونتر برده. دلیل این که چین ارزش پول ملیشو بالا نمیبره همینه. میدونید دیگه اوباما سفری داشته چین از چینا درخواست کرد که ارزش پولشو بالا اینا به خاطر اینکه دیگه لاغو زلاخته بود و دیگه شخصا خودش رو پیدا کرده بود آمده بود یک درصد خیلی جزئی یک درصد ببینم چقدر بردن بالا واقعا جزئی بود نزدیک 100 میلیارد دلار فرصت شغل در امریکا فراهم. یعنی ببین تو بخش کشاورزی باید بخش اقتصاد هم ببینی، باید بخش نظامیگری هم ببینی، باید بخش امنیتی هم ببینی، بخش فرهنگی هم ببینی، به این پکیج فکری کامل برسی. اون موقع بفهمی کشاورزی تو کجا میاد. اون موقع متوجه بشی که چرا برخی از مسائل کشاورزی تو کشور ما اینقدر داستان داره. در حالی که از هر اون نشسته. از آرام الاشخاص. آمارهای هم که خدمتتون میدم کاملا چک شده و دقیق بوده که هیچ کسی نتونه بطوری کن. من اصلا اعتقاد هم برده کارم درست انجام میدم که کسی نتونه پس فردا برای یک موردش بیاد یه امپورتی بیاره. همه رو با موثق‌ترین افراد، موثق‌ترین جاهایی که باید آمارها رو گرفته بشه چک کردم. حداقل من توی همین بحثی که داشتم با دو تا معاون وزیر کشاورزی آن وقت هر دولتی بوده جلسه داشتم، با اساتید کشاورزی نشستم بحث کردم، صحبت کردم 5 ساعت 6 ساعت بعضن و چک کردم مثلا آقا من توزیع امنیت دارم کار می‌کنم، یک بخش از امنیت شده امنیت غذایی، من به اینها رسیدم درسته یا غلطه؟ شما یه چیزی دارید به اسم قانون حل مسئله. قانون حل مسئله به شما میگه یک مشکل وجود داره، یک مسئله وجود داره، بعد بتونید روش کار کنید حلش کنید. خیلی واضحه، اصلا چیز پیچیده نیست. روش حل مسئله همیشه یکسان، یعنی قانون حل مسئله همیشه یکسان. محتوا سره، یه موقعی مسئله مسئله ریاضی، یه موقعی مسئله مسئله خشونت تکفیری ها در خاورمیانه است، یه موقع اصلا مسئله مسئله دعوای زن و شوهر با همه. یعنی شما یاد میگیری مسئله رو حل میکنی راجع به هر معموله ای میری اعتراض رو آپدیت میکنی، به روز میکنی خودت رو و میری وسط و کار انجام میدی. این مستلزم اینه که شما بتونید توی همین حوزه که ورود پیدا کردی درست کار رو انجام بدی و دقیق پیش بری. تو حوزه کشاورزی بحث خیلی گسترده است. من با خودم به دوستانم گفتم واقعا نمیدونم از کجا شروع کنم و چی بگم. من توی حوزه ریز بحثای شما هم تا اینکه واردات فلان اقلام چیه، از کجا تو سال چقدر بوده، چند درصد آمریکا واردات شده، صادراتش چقدر بوده، توریدش چقدر، تک تک اینا رو بگم با پاورپوینت دارم. من پاورپوینت کردم که برای اقلام 156 صفحه است. خب منتها یک سری بخشش من ورود پیدا نمی‌کنم. مثلا همون سرفصلای مسائل سیاسی و اقتصادیش میرم، اونا رو می‌سپارم به خودتون، اساتید خودتون خیلی بهتر از بنده و باسوادتر از من. یک سری مسائل و یک سری از مباحثی که داریم خدمت شما عارض بشم که بحث عقیدتی و ایدئولوژیک حوزه کشاورزی که از قضا میخوام این بخش رو اونطور آقای مجری تو بعدا معرفی کنه که میخواد به لحاظ ایدئولوژیک هم اینو توجیهش بیاره یا توضیح بده، بعد عکس میخوام بگم اینجا کار نداره و نمیخوام راجع به این اصلا صحبت بکنم. من خیلی سریع میگذرم و الا وقت گذاشتم تمام این آیات و روایات و همین چیزو فی الواقع جدا کردم که نگاه اهل بیت ما چی بوده، نگاه قرآن ما به کشاورزی چیه. خیلی روایت داره، خیلی، اصلا اینکه از مقدس‌ترین شغلها پاکترین نونی که میتونی در بیاری کشاورزی، یعنی تصریح شده صراحتا گفته شده که خدا برکت رو در این کارها رو بوده، همونطور که به صراحت آمده که برخی از کارها رو خدا دوست نداره. یعنی ما روایت داریم که فلان شغل خدا دوست نداره، خیلی خیلی زیاد شده الان زیاد صراحت داریم یک چیزی مشاقه به خدا دوست داره و میکنه. شما مسلمونید، بچه مسلمونید، بیس و ریشه ذاتتون دین. خب فلزم هم توی این بحث رو بروت میکنم، اگه دوستانتون خواستم هم همین رابطه رو میدم، یه خواهد توی سایتی داریم بذارم میدم جایی خواستم داره اون بحثش جدا و میزه موارد متعدد. خب اما در من حالا این رو سریع‌تر می‌گذارم، حتی نگاه‌های عقیدتی که وجود داره در مورد کمبود غذا از نگاه اسلام چیه؟ اصلا یه جایی یعنی امنیت غذایی به خطر افتاده دیگه، غذا کم شده، دلیلش چیه؟ ما آیه قرآن داریم، شما نمی‌تونید اینو بگید نیست. عزیزم ما علمیت معنوی داریم، اگر یک فردی مسلمان این نفر می‌نه شما علمیت معنوی رو قبول نداشته باشه کافره. آیت الله جوادی آمولی به عنوان مفسر قرآن ایشون نظرشون برای این علیت معنوی جزئی از اساس دینه. چون اگه علیت معنوی رو آقا چه ربطی داره ما نماز بخونم یکی بارون ببره، ربط وجود داره این علیت معنوی رو این هم کاری ندارم، کما که آیه قرآن فراوان چون وقت نیست عرض کردم که امام باقر اصلا اصلا میفهمم که من خیلی ابرها رو میبینم که وارد منطقه میخوان بشن گناهان رو ابرها دورشون. امام صادق میفهمم بارندگی کم نمیشه هیچ وقت، ابرها سر جاشون میباره. رفتم یکی از استانهای لب دریامون، حالا میگم شمال جنوب، یکی از استان واسه خندم گرفت تو ساحل وایساده بودیم تو دریا داشت بارون میباره، یعنی من به چشم خودم افتادن قطره‌ها روی دریای آرام شب که دیگه نور چشم خیلی هم تو نمیتونه بره ببینه، یعنی حداقل 50-100 با اون چراغا که لب ساحل بوده شده دیده میشد، ساحل با اون نمیبره تو دریا دشمن بوده، یعنی به درده بخورد بگیم اینا تو آقا شور باطی میشد، فقط این برمی باری به درده بخورد، روایت داری بابتی. حالا یه نفر اعتقادش به خدا محکم اینا رو قبول داره، یه نفرم قبول نه، برعکس من میخوام بحث کنم با اون کسایی که قبول بگی ندارن، میخوام شیوه بحث کنم اونجوری بتونم کسایی که حتی قبول هم ندارن من برایشون استدلال داشته باشم. من بحث رو برمی میذارم با یک مش گرم دارم بحث میکنم، بوز میخوام از منظر شما، اما باید اینجوری بحث میکنم. عدم پرداخت زکات الان سرپس میشه میگم، چون ما داریم روایت نمایه داریم که عدم پرداخت زکات هم عدم انفاق مفصل آقای نمیشه روایتو شده، آزمایش الهی، کمی اطلاع و مدیریت که همه یه بخشش رو چون گرام میپذیرن ما بود داده بودم اگه اجازه بود، خب که ما روایت داریم عزیزان که بازار اسلامی باید مدیریت بشه در سیره اهل بیت بوده، ما نمیتونیم از این طرف مثلا بریم نماز بخونیم بعد خدمت شما عرض بکنم بازار کشاورزی رو مدیریت نکنیم، عرض و تقاضا رو مدیریت نکنیم، هر چیزی گرون بشه از اون طرف هم فاسد بشه، بعد بگیم خدای ما که نماز خونیم چرا به درد خودت بخوریم. اون یک بخش بودن علیت معنوی، یک بخش بودن علیت مادی، این طرف اینا باید انجام بشه. بعضی رو فکر میکنن اسلام میگه که آقا همه چی با خدا و پیغمبر مثلا، یعنی همه چی به عضو خدا با دعا کردن جزا درست میشه، مطلقا اسلام همچه هم کنه نزد طرف همون خدمت پیغمبر رسید که من شطورم ممکنه من بزن زمین رو پایم بکنم آیت الکرسی بخونم این خطرات رو دفع میکنم، بعد بشون رفت فهمون زانی شطورت هم ببرد گوانتی دیگه آیت الکرسی بخون بخونی این اصله تو این کارات رو باید انجام میدی. اون امداد الهی میدونی کجاست؟ اوصی کن به تقوی الله من از من بکن، فرمایش حضرت امیر اینه تو تقوی الهی داشته باش و در کنار چی؟ بشین روزی 100,000 رکعت نماز بخون، نظم نداشته باش، مدیریت نباشه در کارات، برنامه ریزی نباشه، مطلقا جواب نمیدی، اینقدر نماز بخون تا نماز رو بکش، هیچ فرقی نداره. حضرت امیر آسیب شناسی میکنه میفرماد تقوای الهی جناب چی نه امداد الهی کجاست؟ تو تمام کارت انجام دادی؟ همه دیگه این از دست هم برد بقیهش بکنه در جنگ بعد هم نکردن نفاق شبکه نفاق داخل مدینه بهانه بود پیغمبر فرمود بیرون به جنگی اینا مثلا نما داخل شهر به جنگی اینو بهانه کرد اگر پیغمبر فرمود داخل به جنگی اینو مثلا چی؟ بیرون بیرون به جنگی بهانه شده پیغمبر فرمود بیرون گفتم بهانه نمیره چند نفر شما سپاه اسلام؟ 313 که دو سه نفر اشتباه نکنه که تاریخ اومده که اشتباه نکنه چه کنید؟ دو سه نفر سواره داره همه مرده چی هم؟ پیاده یه عده تعداد کم شمشیر دارن بقیه شمشیرهای شکسته دستشون که تو جنگ ها میشکست که به در نمیخورد اینا برشن بقیه شمشیر شکسته هم نداشتن چوب برداشته بودن دارن جنگ حضرت امیر میفرماد وقتی خدا صدقانیت ما رو دید دید تمام کاری رو که میتونستیم انجام بدیم بعد او هم آمد و ما رمیت از رمیت ولیکن الله رمیت 313 نفر 1,000 نفره که تا دندان مسلح شکست میدن 70 تاشون رو میکشن 70 تاشون رو اسیر میدن که پیغمبر فرمود هر کدومشون اگه به 10 تا از مسلمان ها سواد یاد بده آزادی همون اونجا در جنگ خندق چیه؟ 10,000 نفر حمله کردن تصمیم پیامبر چیه؟ در داخل شهر بمونیم کل کاری که میتونیم بکنیم چه خب میریزن تو شهر خود کار چی کار میتونیم بکنیم؟ بیا مدیریت کنیم آقا بیا خندق بزنیم باید دیگه بیشتر از این نمیتونم دیگه ته کار اینه پهلوانتون هم اومد پهلوان ما هم بره امر ابن عبدالبد اومده این برم امیر المومنین میره میزنه ناکارش میکنه یکیشون هم خوشگل میزنن بقیهش با خداست به یک بار طوفان شنی شروع کرده بزنه اینها سپرهاشون که همینجور گذاشتن جلو سرشون به اون رسوم عربی که داشتن یاد گرفتن تو دیابونا که طوفان شنشک میگرفت چطور این شطورها اسباشون سرشون رو میخوابوندن یه پوشش این عبای خودشون رو میداختن روی بینی اینا که خواهد تو دماغ به قول دهن و چشه اینا نره سپرهاشون هم گرفتن این شنها که میخواد به سپره صدای هولناک ایجاد کرد
از این طرف قرآن میگه ما با روح شما رو یاری کردیم، اینا رو ترسون میدیم. از اون طرف پیامبر یه عملیات روانی که از سر اون فرد یهودی که ادعا کرد مسلمان شده کنه، خیلی جالب که معلوم اصلا نیست، آقا اینا گذاشت و بعد از این ماجرا شو داریم فتح مکه. یعنی چه؟ این تمام کاری که میتونست انجام، من امروز عرضم اینه، ما تمام کاری که میتونستیم انجام نداریم. این عرض بنده است، خب نسبت خود. پس کم بوده غذا رو قرآن و دین ما دلایل مختلف براش قائله. یکی چیزی گفتم، گبران قبول دارن کمی اعتماد به مدیریت، مدیریت منابع ما یه چیز واقعی. در هرم زیستی ما که مفهوم هرم مزروعه، شما میبینید ابتدایی ترین نیازی که در نظر گرفته شده تنفس، قبل غذا آب که تنفسه، هوا، بعدش غذا آب، بعد میل جنسی، خواب، تعادل زیستی، روانی. البته چون اینا رو خیلی هم من خواهی برای این دستبندی به این شکل را دید، اما کلیتش درسته، توی ریزش حالا بحث دارم، محل بحث مونیستش اینجا جاش نیستش. خب غذا و آب جز اصلی ترین هاست. شما نمیتونی بیاری بگی آقا گفت آفتاب لگن هفت از شام نها هیچی بیاری چیزی رو وجود بیاری، مثلا یک کشور فرض بکنید اصلا آخر صنایع و تکنولوژی های های تک رو دارن استفاده میکنن، های تکنولوژی دارن استفاده میکنن، غذا دارن فرضون گوشتن، اصلا شکم گوشتن به اینجور چیزا فکر نمی کنه. وقتی سیر میشه تازه کلش کار میکنه، میره به بالا، به شغل، امکانات، اخلاق، خانواده، سلامتی، میره بالاتر، دوستی، خانواده، صمیمیت جنسی، بعد میره اون رضایت درونی، اعتماد به نفس، همه اینا تا مرحله زیرینش آماده نشه، به سرش برام نشه، اصلا نیازش حس نمیشه. نیازش اصلا احساس نمیشه. منابع دور ما هم برخلاف اینکه خیلی فکر می‌کنن محدوده، بله محدود هست، اما توی بستر واقعا نامحدود. دانش ما قدیمی میتونه ازش استفاده کنه. کره زمین رو آب گرفته، اما این آب به درد ما نمیخوره یا بلد نیستیم ازش، هنوز بهره‌ای با یک ثانیه تابش خورشید بر روی زمین، دقت کن، یک ثانیه تابش خورشید بر روی زمین معادل کل انرژی که در یک سال روی زمین مصرف میشه. یعنی اگه ما بتونیم اینو چیکار بکنیم؟ به دو روز بعد حداقل روزش که دست سخنرانی توی انرژی‌های نو این مملکت بشه سازمان میشه. باید مباحث کاملا آشنا داره مرز کنه. خب؟ اما نمیتونی بهره ببری، نمیتونی استفاده کنی. آب شیرینش را حتی درسته که استفاده کنی. این هست بشه. مقدار کل آب موجود کره زمین 1650 میلیون کیلومتر مکعبه. 97 درصدش برای مصالح انسان غیر قابل استفاده. 78 درصد از منابع آب شیرین هم به طور مستقیم در دسترس نیست. برای چی؟ برای که یخ‌های قطبی هستن. نمیتونه استفاده کنه. هیچ. و یک درصد واقعا بسیار اندکی طور بگم ما میتونیم در ازش بهره ببریم. ما همین چشمه هاست، قنوات آبهای روی سطحی، رودخانه ها، سطح هایی که همین که میزنیم. همش همین. دو و یک دهم میلیارد نفر با آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارن. 4.2 میلیارد نفر از خدمات تصفیه آب محرومن. این روز به روزم بدتر میشه. در 2023 به 4 میلیارد نفر. چهار میلیون نفر دسترسی کافی به آب قابل شرب نخواهند داشت. روز به روز دنیا بدتر میشه. یعنی اصلا شرایط مناسب نیست. برای یک عده خیلی مناسب، برای بقیه ما باید منتظر جنگ آب باشیم. رئیس جمهور افغانستان اومده اینجا توی کنفرانس مشترک خبری که من خودم داشتم نگاه میکردم و یک تیکاش هم به خاطر مشکل فنی قطع شد دوباره پخش شد. یکی از اصلی ترین مباحثی که بحث بود چی بود؟ سهم ما از خدمت شما عرض می‌کنم حدود افغانستان. خب که آقا ما زمان رضا خان قرارداد بستیم، اما چون مجلس افغانستان رو تصمیم نکرده اون داستان هاش، یعنی این روز به روز جدیدتر خواهد شد. من خدمتتون عرض کنم اسرائیلی ها سودان رو تحریک کردن، سودان جنوبی جدا شد. یعنی چرا؟ برای اثرگذاری بر روی مصر، چون سرشاخه های نیل اونجاست. با چند تا سد میتونن اونجا مصر رو این طرف بدبخت. ترکیه چند تا سد زد روی دجله و فرات، این طرف آب کم شد، کوه‌ها خشک شد. امروز شما پدیده گرد و غبار دیدید. دوست دارید تهران همینجوری خاک از سر کلمون داره می‌ریزه. یعنی جنگ های بعدی یعنی جنگ های بر سر آب پیشبینی هم شده، اصلا یعنی جنگ جهانی سوم جنگ آب. رژیم صهیونیستی کشوری است که به لحاظ آبی بسیار مشکله. شما ببینید طرح‌هایی که اینها دادن توزیع تأمین آب رو نگاه بکنید مختون سوخته میشه. چرا جولان رو حاضر اصلاح کنه؟ یک بخشش بحث نظامی، به خاطر که بلندی های جولان اشراف داره بر دمشق و پایتخت سوریه، متأسفانه پایتختشون به مرز نزدیک 60 کیلومتر از دمشق خمپاره‌ای فاصله است تا جولان. یک بخش دیگه سرچشمه های آبی و های بسیار زیادی که حالا محل بحث بنده است. یه سری نکات رو براتون عرض کنم که مد نظرتون باشه. ببینید جهانی که ما توش زندگی میکنیم به این خوشگلی که شما شاید دوست داشته باشید اینجوری دل زنتون اگزوتیک برای خودتون درست میکنید نیست. جهان بی‌رحمه، دنیایی که در اون چی حرف اول رو میزنه؟ یوتیلیتاریانیسم، اصالت سود، هر کسی سوده بیشتر. اصلا مهم نیست برای دنیای امروز که چند نفر گرسنه در سودان یا در سومالی دارن میرن، به درک که دارن میبینن، حتی میان پوزش هم میدن، میرن مسابقه برگزار میکنن، نمیدونن آقا بیا بریم مسابقه نقاشی کودکان هم سومالی چیشی. نه یارو از اروپا بلند میشه میره در کشورهای آفریقای عکس میگیره از فقرا اونجا، عکسش میشه عکس اول خبری دنیا، میاد این طرف جایزه شو میده. رفته با یه انسان سوژه شده، با اون سوژه اومده اول شده، جایزه گرفته، مثلا یه چند هزار دلار جایزه گرفته، رو بره خوش میگذره. عکسای گرسنه ها رو زیاد دیدید، لازم نیست که میخواد مثلا معلومتون شده. خب همین کجاست؟ یک میلیارد نفر و اون طرف هم 800 میلیون نفر، این که 800 دیگه تقریبا تخمین زده میشه گرسنگی مطلق و مزمن و با هر سوء تغذیه داره. فاجعه است از 7 میلیارد جمعیت یک 800ش گرسنگی داشته باشه و حداقل سوء تغذیه داشته باشه. بنده سخنرانی کردم پیرامون بحث مهدویت بود که آیا مدیریت انسانی اومانیستی تونسته کارشو پیش ببره یا نه. تو اونجا آمارها رو هم میدن. دنیا اینجوری روز به روز هم آمارها میگه بدتر مشکل رو هم میبینم کجا میبینم؟ میگن آقا این کشورها جمعیتشون چیه؟ بگید زیاد کنترل جمعی حرف بسیار مزد و مزخرف و احمقانه و غیر منطقی مغز جان رو منطق رو میتونه. جمعیت چقدر زمین؟ دو جمعیت چقدر زمین قابل بگی؟ کش این از اون مهمتره. وگرنه شما یک کشور دیدون عربستان سعودی همه زیاد آیا این وسعت سرزمین به درد بخوره؟ نه. ببینید من یک کار ساده انجام دادم. تراکم جمعیت هلند 395 نفر در هر کیلومتر مربع. مربع قابل کشت ها هلند. در جمهوری کنگو که بین حاصل خیزه درسته؟ نیمی از جنگل های تو میگن انبار اصلا چوب دنیا میگنن در آفریقا جمهوری کنگو. در جمهوری کنگو 12 در کیلومتر مربع، در جمهوری دموکراتیک کنگو 25، در ایران 47. کی جمعیتش بیشتره؟ هلند. فهمید چی شد؟ شما اینه که اینقدر احمقانه رو به حرف بزنید که جمعیت چی از کویت بیشتره. بابا تو چه میزان مساحت زمینی؟ این درسته اگر نه اصلا نسبت باید گرفت یعنی آدم عاقلی رو میفهمه. بگیرید این جمعیت رو به زمین قابل کشت تقسیم کنید، شما میبینید در هر کیلومتر مربع در هلند 395 این از 400 نفر، در کنگو 12 نفر. کی جمعیتش بیشتره؟ هلندیه. اینا دیگه نمیشه چیزه مسخره را میخوام بگم. تو هم جمعیت رو زیاد نکن، روز به روز به بدبختی و بیچارگی و این مزخرف این داستانه که در دنیا دارن روز به روز داره بدبخت. الان مثلا اینا کنترل جمعیت هم کردن، مثلا مشکلاتشون حل شده، واسه دوای نیستش. من یه جلسه ویژه پیرامون جمعیت داشتم، حالا محل بحث نیستم، اوضاع که داره نگاه میکنم آقا شما چه کشورهایی که واقعا ثروتمندن کنگو رو شما برید ذخایرش ارزیابیشون اصلا باور نکردن. الان آماش رو براتون بخونم. این میشه که یک اروپایی بلند شده تو آفریقا از لحظات خورده شدن یک بچه در واسه کرکس عکس میگیره، میبره عکسش بشه نفر اول دنیا، عکس این همین عکس شد عکس خبری اول دنیا رو تو بگیره همین عکس. بعد این کجاست انسانیت رو؟ بعد آقای بیل گیتس بلند شده بره توی آفریقا برای مقابله با مالاریا ما 25 میلیون دلار پول بده. شما برید از اون طرف مستند موبایل خونین رو نگاه بکنید، اینو ما نساخته، خود امریکایی ها ساخته. موبایل خونین داستان نقش شرکت نوکیا در کشتار مردم آفریقاست. شرکت نوکیا چطور جنگ میندازه بین قبیله ها که بتونه الماس بخره. یکی از تجارت های پوششی نوکیا تجارت الماسه، فکر فقط گوشیه. اونو خودشون ساختن. چطور آدم های باید کشته بشن؟ روز به روز هر روز جنگ بدبختی به دنیا رو گرفته دیگه. این آدم دور تا دورش هم سبزه، خاک قرمز حاصل خیز هم داره، نمیکاره. چرا نمیکاره؟ برای اینکه هلندیا حاضر نیستش به اون بس بده، نمیده. پروفسور دکاسو میگه اگر مردم اروپا ادرارشون رو جمع بکنیم بدیم به مردم آفریقا رو تغذیه نجات بدن، چون گلوکوز و پروتئین دفعی اضافه داره. دنیا رو بگونی مردی نمیدیم. یک دنیا رو که برای بالا ماندن قیمت گندم ایجاد میکنن که در قدیمش گندم بردن تو دریا و بعد از اون که خیلی کار زایی بود مزارع گندم رو تبدیل کنن به ذرت، ذرت هم بابت غذا استفاده نکنن. برای چی؟ برای مصرف چی؟ تولید چی؟ الکل. بعد الکل رو بریزن تو باک ماشین های الکلی جدید که نیازشون به مصرف نفت هم بخواد. به درد که تو سومالی هم کجا آدم رو کشته میشه اصلا اهمیت نداره. از ده ها باید صدها از این عکس ها وجود داره که همشون پشت پشت ها داره صورت میگه و عموما هم غذایی آدم هایی که از صبح تا شبشون فقط دغدغه‌شون در یکی که بعد غذاست. بعد اینا پدر سوختا نمیاد که ماهیگیری یاد بدن به اینا، یه بار ماهی بهشون میده، میگه رفت برای مقابله با مالاریا 25 میلیون دلار پیش این چیزایی که اینا به دست آوردن از این بدبخت بیچاره ها کشیدن برداشتن بردن کندن از اینا برداشتن بردن. گونه آقا گونه. شما میدونید که تخصص بنده به حوزه صهیونیسم علی خصوص روی فراماسونری خیلی تخصصی سخنرانی کردم. من به شما عرض کنم یک از کارهایی که فراماسونری کردن تو همین کشور خودمون کردن، طرف اسم طرفم تو پروژه فراماسون اسمش اومده، یعنی تو کتابا اسمش اومده. به خدا الان بعد 60 سال من پشت تریبون جرأت در استودیو رو دادم. مردم میگن آدم خوبی بود، نگو چیکار میکرده؟ هر جای گنج و دفینه بود اینا ردش رو میدادن آثار باستانی، میرفت اونجا بیمارستان میساخت. تموش یا میگه بیمارستان ساخته یه پرد. بعد توجیه گفتیم این طرف کسا که از روستاهای میبرگن همون در دست سر راه بیمارستان باشه 200 متری آثار باستانی کنم. یعقوب نیمرودی که از این یهودی صهیونیست بود که پسرش الان صاحب روزنامه معارف در اسرائیل، یه تخت جمشید تو خونه شده، توی حیات خونش طرف یکی از این ستونه تخت جمشید بود، حیات خونش نمان دکورش برای چه ستونه تفضیل تو برشون بود نداره چی؟ آقا بیمارستان ساخته. بابا بیمارستان، اون بیمارستان که خرج کرده اینجا یه دهم اون چیزی انجام برداشت برد نیست. روش نرچه کار میکنه که تو خود خود تحمیق بکنه، اصلا خود اصلا نتونه حرف بزنی. بعد میدونید که یه کسی هم امسال ما بلندشون میرن حرف میزنن خلاف جریان آشرا میکنن. برای ما هم خوبه که امتحان چی موده همون رو بگیم، درسته نه؟ درسته؟ اما من آدم مزدوری نیستم بخوام خوشایند کسی حرف بزنم. اون چیزی که رسیدم باید بشت بگیم خدمت شما از این حرف بگیم. این یک برنامه کلیدی این هاست. درگیر کردن مردم تو جنگ ها سوریه رو شما دیدید. یه جنگ چی کارش کرد که چی؟ مردم تا دیروز کلی درآمد داشتن، خوب غذا می‌خوردن. اصلا سوریه‌ها به خورد و خوراکشون معروفه. خب الان درگیر چیم؟ درگیر این که آقا حیوان دارن میخوره که اردوگاه فلسطینی در همین سوریه بیاد عکسش رو بزن همین الان ما داعش و اینا در افتاده اینا رو میره میکشه با اینکه سنی هست صدا کسی هم در نمیاد. مورد سوم توی بحث امنیت قرار کنترل تولید از طرف کنترل بسته که شما میگه در نروژ منطقه رو درست کردن و بعضی ها رو در کل دنیا جمع‌آوری کردن برای یک روزی که اگر بخواد زمین نابود بشه یه اتفاق بیفته آتش نشان جنگ اتمی در زیر تونل زدن زیر تازه منطقه قطبی خودش سرده بعد اونجا نگهبان نظامی داره و شناسنامه بعضی ها رو عمل جمع کردن اونجا دارن اتفاق افتاد کره زمین رو نابود کنیم نجات این همه هزینه برای یه روزی اگر زمین خواست نابود بشه اینا شناسنامه همینا مگه همین سر ماجرای چیز نبود عزیز من ماجرای بیوتروریسم که اصلا اینها اینا بهتون میگم بدون همایشش چند وقت پیش ما داشتیم فردا هم دوباره جای دیگه همایشش هستش در همین نزدیکی کرج 50-60 نفر از عزیزان متخصص توی حوزه اصلا اینها توی مؤسسه مثل CDC در امریکا دارن کار میکنن روی بیماری هایی که روی ژن خاص اثر میذاره خیلی حرفا بیماری هایی که روی ژن خاص اثر میذاره یعنی بیماری های ژنتیکی بعد اینها یکی از مشکلاتشون در مورد ایران اینه که چیه ایرانی ها اقوام مختلفن نمیشه بعد شما دیدید برای اینکه بتونن این ژنوم مشترک ایرانی ها رو تشخیص بدن حداقل اکثریت رو به دست بیارن یک طرحی ریختن با این عنوان که آقا آب دهن خودتون رو بگید و برای ما بفرستید یه طرح هنری زدن آقا برای مبارزه با سرطان تو اروپا دلش رو شما ایرانی‌ها سوخته همون اروپا همون فرانسوی فرانسه که ایدزشو ایدز از ایشون داره شما همین آقای فابیوس که الان داره سر مذاکرات هست همین آدم کسی که خونهای آلوده به ایدز اومده من میکرد تو همون فرانسه یهو دلش رو سوخته که بیماری سرطان تو ایران بتونه درمان کنه باید ژن ایرانی‌ها رو بشناسه اگه گوشت کنه است چی میگه اسمش چی اینا رو آب دهنتون بزن بزاقتون بزن بفرستید بعد اون خانم هنرپیشه که اصلا من بگه فرار کردن شده اون رفت اون طرف رفت فرانسه شده لیدر اونجا که آقا آب دهن تو بیاره ما بفرسته یعنی دنیا به این خوبی نیست که شما فکر میکنید یه سری بذرهای بومی برای کشور از بین برد یعنی اصلا شما دیگه بگردی نمیتونید نیست از اون طرف اگه بگید بذر خوبی هم ولی اصلاح شده رسیم آقا بذر اصلاح شده خوش داستان ها داده فکر نکنید دارم با همین سالی هر چیز رو میپذیرم خب اما سر هم اگه شما ببینید اگر بلند حاضر شدم بعضی رو ببینید بعد وقت رو ببینم به درک میدم متشدد کردن مدیریت تولید غذا به بهانه بها دادن به بخش خصوصی من خودم قائل بر این هستم که باید بخش خصوصی رو کمک کرد یاری کرد و شما بستر فراهم کنید بخش خصوصی شکوفا بشه اما نه به بهانه خصوصی کردن خراب کنید الان شما یه سری خصوصی سازی در کشور ما انجام شد درست کردن این شرکت ها به کیا واگذاشت شد آقا مملکت رفت دست چهار تا پیمانکار غیر اینه بره کارگر بدبخت بعد بره بیاره سر کار بعد هیچ سواد شغلی نداره طرف اومده پیش من میبینم براش کار بود توی شرکت به کار بره 89 روزه قرارداد تمدید شد تا 89 چرا میگه 90 اون نه استاد اینا که میشد 90 من میتونستم برم بعد بیمه برام رد میشد مالیات رد میشد چی چی کردم 89 روز حرف هم ازم نمیاد ریخته نمیگه کار این نوع خصوصی رو نه تنها نمیپسندم که مخالفش هم هستم من طرفدار اقتصاد جان مینارد کینز نیستم اقتصاد دولتی و از طرفی هم دل در گروه اقتصاد نو کلاسیک ندارم نه خیر بلکه میگم کدوم درسته بنده میگم بل امر و این الامره یه چیز بین این دو تاست درسته دولت باید حمایت بکنه اینجوری یک جایی شما بیا مثلا تو فضای کشاورزی تو امنیت غذایی بگو آقا بازار آزاد خب باش قبول فرض کن کشاورزی کلا نمیشه فرض کن کلا نابود شد نداری بعد از 10 سال مردم میگن خب بیا ما هم کشاورزی کنیم با روش‌های جدید که بتونیم رقابت کنیم درست بعد شکل گرفت فلان بعد دیگه تو دنیای امروز که یهو مثل سوریه دو تا دو تا بسن تعریف کردن ما چیکار کنیم چیکار کنیم کنجالا و سویا وارداتش مشکل پیدا کرد درسته کشتی رو آبمون نمیاد قرار بگیره همین چند سال پیش امریکایی‌ها گفتن کودتای چی کودتای مرغ در ایران گفتن با قیمت مرغ تو ایران داره کودتای غذا انجام میده تو گیر داشتی
یعنی از نظر من این بود که این مملکت به سویا و کنجاله برده. یکی از دلایلی که شوروی کرنش کرد و سرخ هم کرد در مقابل غربی ها حضورتون میگم چی؟ گندم بود. و بعد اون روس ها براشون بحث خودکفایی تو مسئله گندم شد، یک بحث کلیدی و اساسی که گام برش موفقه خیلی رسیده. امروز مراقب باشه شمایی که توی کشاورزی داری، عرصه کشاورزی داری فعالیت میکنی، اجازه نباید بدی که هر حرف نامربوطی رو بیان علم مالش کنن، دانش مالش کنن، به خود شما بدن. به وجود آوردن زمین بازی و تعاوض از طریق مخالفان داخلی همیشه میره بهش وجود داره در تمام دنیا هست، فکر نباید بیاره. همیشه در مقابل کشاورزی یک سری مخالفت های بگید چیه؟ وجود داره. کجا؟ زمین کشاورزی محیط زیست وجود داشت. کود میخواد استفاده کنه محیط زیست شدش. هر بخش در چه حکومی که الان دارید، جنگل‌های ترکیه که مسئله شد، ترکیه یا جنگلشون بخش از جنگلشون رو تراشیدن درخت فندق کشتن. همونجا مخالفت شروع کشید، آقا ما نمونه های درخت ها از بین رفتن. ترکیه هم اونها رو حلش کرد. ما چیکار کرد؟ گفت عزیزان اصلا نگران نباشید، ما اینقدر این هکتار جنگل داریم، از این نمونه ها ما یک مثلا دهم این اینو داریم از بین میبریم. خب بقیه اینا حفاظت شده است، من دارم نگهشونم. یعنی اون بهانه ها رو بس. همانی که بزرگترین صادق کننده های فندق در اون روز از کجا اتاق همون جنگلی که تراشید. یکی از نکات جالب خدمتتون عرض کنم، از نشانه های آخر زمان پیامبر میفرماید حذیفه کنارش ایستاده. حذیفه تعجب میکنه، میگه یعنی مردم اینقدر احمق میشن تو آخر زمان؟ پیامبر به عنوان جاهلیت ازش یاد میکنه. یه چی؟ میگه در آخر زمان کثرت الاشیاء و قلت الثمار میاد. یعنی از نشانه جاهلیت تو آخر زمان اینه، درختاشون زیاد میشه اما درخت میوه نیست، درخت میکنه اما درخت میوه نمیکنه. بعد حذیفه میگه یا رسول الله چه در میخوره؟ این بحث کامل شما به وضوح داره.